أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالبی رو در بحث تنقیح منات گفتیم، امروز هم چند تا مطلب خوب هست، به خصوص بعضی مطالبشی که کمتر تو درس خارج مطرح میشه، مثل مصالح مرسله، استحسان، اینا رو انشاءالله تو بحث امروز اشاره میکنیم. و بحثای خوبی حالا این چند روز داریم، ببینیم به کجا میرسیم. توی این مطلب سوم ببینیم تنقیح منات با القای خصوصیت فرقش چیه. ببینید قبلا گفتیم مستحد تو تنقیح منات میرسد به منات حکم، منات حکم رو استخراج میکنه، بعد به ملاحظه منات حکم تعدی میکنه از حکمی که در اصل هست به فرع، بدون اینکه خصوصیتی در دلیل ذکر شده باشه. در القای خصوصیت فرقش با تنقیح منات اینه، تو القای خصوصیت حتما خصوصیت مذکور است در دلیل، مجتهد میاد این خصوصیت رو القا میکنه، مثلا گفته رجل یشکو، میاد این خصوصیت رو القا میکنه و بعد که القا کرد تعدی میکنه به موضوع ثانی که اون فرعه. اما در تنقیح منات اصلا خصوصیت ذکر نشده، مستعد میاد منات حکم رو استخراج میکنه. ببینید خیلی با هم فرق کرد، اصلا موردش با هم فرق میکنه. یه فرق دیگه ما میتونیم، فرق دوم از همینجا استخراج بکنیم و اون اینه که موضوع در فرع در طول موضوع است در اصل. تو بحث تنقیح منات مستعد اول تنقیح منات رو در اصل میبینه، خود موضوع در اصل اون تقدم داره و بعد در فرع زمیمه اصل میشه. یعنی در واقع مستعد با علتی که استخراج کرده استدلال میکنه به تعمیم موضوع، به خلاف موضوع در القای خصوصیت. اونجا مستعد وقتی خصوصیت از موضوع میگیره، مثلا میگه الرجل خصوصیتی نداره، اینجا میگه فرق در عرض در اصل است. مثلا تو همین مثال الرجل تا مستعد القای خصوصیت میکنه میگه مرعم در کنار رجل، نه اینکه در طول او باشه، رجل تقدمی نداره، اون اسباب ذکر مثال بود. بذار این دو تا فرق به اعتقاد ما در این جا وجود داره، فرق بین تنقیح منات و القای خصوصیت. فرق اول که فرق اصله، اصل فرق همین فرق اوله که تو القای خصوصیت، خصوصیت تو دلیل ذکر شده، مستعد القا میکنه و بعد تعدی میکنه به موضوع دوم. در تنقیح منات علت یا ذکر خصوصیت اصلا هیچی نیمده، مستعد میاد منات رو استخراج میکنه. فرق دوم این شد که بعد از که مستعد در تنقیح منات استخراج شد میره سراغ فرع و اون فرع مؤخر از اصله، به خلاف القای خصوصیت که فرع و اصل کنار هم قرار میگیرن، رجل و مره هر دو اگه شک بکنن حکمشون یک چیزه. و ما میخواییم مقایسه بکنیم، مقارنه بکنیم بین تنقیح منات و استحسان و مصالح مرسله. این که خیلی از تو لسان گفته میشه، این فرق اینا چیه؟ خب تنقیح منات رو بارها از کردیم. تنقیح منات این بود که مرشد علت رو استخراج میکرد، منتها همراه علم یا وثوق بود، یا باید یقین پیدا کن علت اینه یا حداقل اطمینان و وثوق پیدا بکنه. این مال تنقیح منات بود و بارها گفتیم. استحسان چیه؟ استحسان معنی لغویش نیکو دانستنه، عد و شی حسنن، نیکو دانستن یک چیز، اینو میگن استحسان. اما تو اصول وقتی میگن استحسان، دقت کنید معناش چیه. استحسان تو اصول، حالا تعریف های متعددی هم براش گفتن، اینه که مستعد گاهی در درونش دلیل واضح است اما مشکل از تعبیر از او بکنه، نمیتونه درست دلیل رو مطرح بکنه، اما تو درونش هم میدونه که اینجا دلیل وجود داره. و یا اینکه عدول میکند از حکم دلیل به وجود حکم، به جای اینکه دلیل رو بخواد ذکر بکنه میره سراغ وجود حکم در عادت عرف، میگه این حکم در عادت عرف وجود دارد. چرا مشهد این کار رو میکند؟ لمصلحت ناس. نید استحسان همینه، نیکو شمردن، اینو مصلحت میدونه، چون اونایی که قالب حجت استحسان هستن که دو گروهن، حنفیه و حنبلی ها، اینا اراده دارن از این استحسان که میخوان اثبات حکم بکنن به مجرد این که او رو نیکو میدانند اندل مجتهدین، اما من غیر دلیل من قبل شارع، دلیلی نمیتونن بیارن اما همتون نیکو میشمارن این رو. همین که مستحد نیکو میداند یه حکمی رو، حالا یا تو عادت و عرف هم هست و گاهی هم نیست، نمیتونه دلیلش هم مستحد ذکر بکنه، دلیل از طرف شارع هم نیست، اینو میگن استحسان. لذا هم شیعه اینو رد میکنه، هم عامه، خود عامه هم قبول ندارن. این مال استحسان که خدمتون گفتم. و اما مصالح مرسله چیه؟ مصالح مرسله دو تا کلمه است، مصالح مرسله. من اول تعریفشو میکنم بعد کلمه کلمه هم دقت کنید که هم مشخص چیه. مصالح مرسله این است که انسان افتا بدهد مجتهدی بر وفق اون چی که جلب منفعت او رو اقتضا میکند یا دفع مفسده، اما نص خاصی هم نیست، حتی دلیل از اجماع و غیر اجماع هم نداریم که اثبات بکند این حکم رو یا نفیش بکنه. این هم گن مصالح مرسله. دقت کنید چرا مصالح میگن؟ چون مصلحتی است که جلب منفعت میکنه و دفع ضرر میکنه. چرا مرسله میگن؟ چون منقطع است، متصل به اعتبار شارع نیست که شارع یا قبول بکنه یا حتی رد بکنه، وصل به شارع نمیشه، میشه مرسله. لذا این مصالح مرسله فرقش با تنقیح منات خیلی روشنه، اصلا ربطی با هم نداره. حتی من معتقدم این غلط است که ما مقایسه بین این دو بکنیم، که بعضی گفتن فرق اینا چیه، باید میگفتیم اصلا اشتراک بین اینا نیست. حالا یه چیزی به ذهن یه طلبه‌ای رسیده که مثلا فرق اینا چیه. بله اونایی که مسائل مؤثره تعریفشو نمیدونن میگن فرقش با تنقیح منات چیه. همین اصلا ربطی با هم نداره. تو تنقیح منات ما روایت داریم، تو مسائل مؤثره روایت نیست. اصلا چه ربطی با هم داره؟ تو تنقیح منات روایت هست و دلیل ذکر نشده، مشهد منات استخراج میکنه بعد تعمیم میده موضوع رو. مسائل مؤثره اصلا روایت وجود نداره، بلکه مشهد طبق منفعتی که میخواد به عامه مسلمان ها برسی یا دفع ضرر ازشون بکنه از این باب وارد میشه و حکمی رو صادر میکنه، وصل به معصومین هم نمیرسه. لذا هیچ وجهی نداره که بین اینا با. بهتر این بود که هم تو بگه مسائل مؤثره تعریفش چیه، یا فرق بین تنقیح منات و قیاس چیه. اینو انشالله فرقش رو خواهیم گفت، فرقش خیلی روشنه، اما تو بحثای آینده من انشالله یه مقدار واضح‌تر خواهد شد. مطلب چهارم حجیت تنقیح منات هست. میخوام ببینیم به چه دلیل تنقیح منات حجت است و مشهد میتونه بهش اعتماد بکنه، تا کجا تنقیح منات درسته. تا کجاشو بارها گفتیم اعتبار تنقیح منات مشروط به حصول قطع یا اطمینان به مناته. حتما باید مشهد یا قطع پیدا بکنه یا وسوق پیدا بکنه به منات، و الا اگر زن به منات پیدا بکند این زن حجت نیست، چه رسد به این که شک بکنه. حالا اگر زن پیدا کرد ما اصلا نه تنها دلیل نداریم بلکه دلیل بر عدم اعتبارش داریم. همون ادله‌ای که نهی میکند ما را از عمل به زن در شریعت. خب روایات و آیات قرآن که میگن عمل به زن نکنید و کارتون رو روی قطعیات قرار بدید. پس شرط تنقیح منات اینه که مشهد باید یا 100% علم پیدا بکنه یا اطمینان. اگه قطع یا اطمینان شد این دیگه حجت است و دیگه از باب قیاس نیست. تا یک کسی بگه که مثلا این تنقیح منات هم یکی از قیاس هاست و بعد ما میخوایم او رو استثناش بکنیم، استثنا کنیم از عمومات نهی از قیاس، بلکه اصلا ربطی با اون نداره. بله یه روایتی داریم که بعضی میگن روایت رد از اخذ به تنقیح منات کرده، از شد روایت اصول کافی جلد اول صفحه 57 میگن این روایت اجازه نمیده مشهد تنقیح منات بکنه. حالا روایت رو بخونیم. ما که معتقدیم نه، این روایت جلو تنقیح منات رو نمیگیره. اونجایی که مشهد علت رو بفهمد به علم یا به وسوق دیگه این قیاس نیست. حدیث اینه، سندش هم خوبه. قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام، عثمان ابن عیسی میگه سوال کردم از امام هفتم علیه السلام عن القیاس. سوالش اصلا از اول از قیاس داره سوال میکنه. فقال علیه السلام ما لکم بالقیاس. از افهمدن شما رو چرا میرید سراغ قیاس؟ ان الله لا یسأل کیف احل و کیف حرم. خدا سوال نمیشه که چگونه حلال کرد و چگونه حرام کرد. چون از خدا سوال نمیشه شما نباید سراغ قیاس برید. خب اول توضیح بدیم که چطور این روایت تو ذهن بعض اومده که جلوی تنقیه مناتو دارد میگیره. اینطور ادعا کردن که خدای سبحانه تو این روایت داره سوال نمی شود از علت حرام که چرا حرام کردی، یا سوال نمی شود از علت حلال که دلیل حلال کردن چه بود. وقتی سوال نشد از علت، نمیتونی تعدی بکنه از مورد خودش. این همون تنقیه منات دیگه، چون در تنقیه منات فحث از علت حکم بود. این روایت میگه که نباید شما سوال کنید که خدایا دلیل چی بود که حلال کردی یا حرام کردی. وقتی روایت جلوی قیاس رو گرفته، اما به این شکل که میگه خدا سوال نمیشه چرا حلال، چگونه حلال، چگونه حرام کرده، وقت چطور مستحد حصول قطع یا اطمینان به علت پیدا میکنه و بعد تعدی پیدا کنه به مورد دوم با تنقیه منات. این روایت میگه اصلا سوال نکن از علت حلال و حرام. و ما داریم علاوه بر این که علت استخراج میکنیم، یه کار دیگه هم میکنیم، میگون قطع یا اطمینان به علت پیدا کردیم و بعد تعدی به مورد دیگر هم کردیم. این روایت جلوی تعدی به مورد دیگر رو میگیرد ولو نص بر علت حتی شده باشه. ببینید حتی بالاترش رو بعضی میگن ولو تصریح به علت هم شده حق ندارید. چرا؟ مثلا وقتی میگه خمر استفاده نکن لنده هم مسکرون، بعضی گفتن این لنده هم مسکر نمیخواد بگید علت مسکره، علت و حرمت، بلکه ما احتمال میدیم که اسکار تو خمر، یعنی به قید اینکه اسکار تو خمر باشد حرامه. لذا حتی اینجا هم که علت ذکر شده بازم ما حق نداریم تنقیح بکنیم و بگم از این علت بریم سراغ کل مسکرن حرام، تا چه رسد به اونجایی که علت ذکر نشده است. دو تا جواب از این اشکال عرض میکنیم. جواب اول اینه که اولا اگه علت منصوص بود، حالا منصوص چه، مثل این که الان گفتیم الخمر حرام لنده هم مسکرون، و یا نه به این شکل منصوص هم نباشه، به ظهور باشه، از ظاهر دلیل بفهم که نص علتش اینه. خلاصه هر جا علت منصوص باشه یا ظاهر باشد، این علت مبین من قبل شارع است، ما دیگه نیاز به سوال از شارع نداریم. این روایت میگفت سوال نکن، خب ما سوال نمی کنه، اما دیگه میفهمیم که علت چیه. هر جو علت رو فهمیدیم دیگه علت نیاز به سوال کردن نداره. لذا تو تنقیه منات اصلا خارج از مدلول این روایته. این روایت میگه سوال نکن، میگیم خیلی خوب، اونجایی که فهمیدیم یا اونجایی که نص است دیگه قطعا اشکالی نداره. این که گفتن احتمال میدیم دخالت دارد خصوصیتی در نص، مثلا همین لنده و مسکر، احتمال میدیم این تو نص مسکر بودن خمر، یعنی دو چیز، هم خمر و هم اسکار، هر کدوم نصف تأثیر رو در حکم حرمت داشته باشه. این احتمال مخالف با ظاهره. بله احتمال ما میدیم که این چیزی که تو نص ذکر شده به عنوان این که میگه لعنه و مسکرون، احتمال بیم جز علت باشه، اما احتمال خلاف ظاهره. ظاهر که برای ما حجت است آن است که لعنه و مسکر این کل العله است، لذا هم میتونیم بگیم کل مسکرن حرام ولی اون که فقاع باشه. این جواب اولی بود که عرض کردیم. جواب دوم اینه که اگر علت غیر منصوصه بود، یعنی مستنبطه بود، اونجا ما اینطور میگیم، میگم این حدیث نظیر آیه شریفه است که میگه لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، سوره انبیاء آیه 23 میفرماد خدا سوال نمیشد از فعلی که انجام میده، بهش نمیگه چه این کار کردی، اما مردم چرا؟ این که میگیم به خدا نمیگیم چرا این کار کردی، ناظر به اینه که خدا وظیفهش بیان علل احکام نیست، اینو میخواد بگه، لذا ازش سوال نمی کنید که برای چی انجام دادیم. او نباید بیان علل احکام رو بکنه، اما نمیگه خدا بدون دلیل حکم رو بیان کرده، نه، بلکه به عکس میگیم احکام وجود دارد علت او ثبوتن، لانه حکیمون، کسی که حکیم است اون بی دلیل کاری انجام نمیده، دلیل وجود دارد، اما سوال از خدا نمی کنیم که دلیلشو بگو، به گردن خدا بیان دلیل نیست، بیان علت نیست. حالا وقتی خدا بیان نکرد، ما حق نداریم اتکال بر قیاس بکنیم در اثبات احکام شریعت. چرا؟ چون غالبا احکام شریعت بدون بیان علل از طرف شارع است. وقتی شارع علتش نگفت، علم و وثوق پیدا نمی کنیم. بله ممکنه زن پیدا کنیم به علت حول، زنن که گفتیم لعتباره به مجموع این مطالبی که گفتیم، با یه بیان دیگه عرض میکنم، این حدیث ناظر به جلوگیری از استعمال قیاس است که من بخوام قیاس بکنم و این رو مستند حکم شرعی خودم قرار بدم ولو مفید زن باشه. اینا شارع داره رد میکنه و میگه شارع وظیفهش بیان علت نیست. این روایت که گفت لا یسأل کیف احل و کیف حرم، اونو دارد میگه که شما نگی. نشونه این جواب دوام که دارم میگم اینه که خود حدیث اصلا مربوط به قیاسه، از اول سوال از قیاس کرده و از اول فهمدن مالکم والقیاس، و بعد در توضیح رد قیاسی حرف زدن که چرا قیاس میگم نکن، شما چه ارتباط با قیاس دارید؟ حضرت دلیلشو گفتن چون خدا ازش سوال نمیشه کیف حل و کیف حرمه. این معناش اینه که این حدیث داره رد از استعمال قیاس میکنه، که یک کسی مشهد به پشوانه قیاس مستند حکم شرعی خودش قرار بده و بخواد در فرع حکم رو جاری بکنه ولو مفید زن باشه. پس این روایت نفی اطمینان یا علم منات نمی کنه، نمی گه کسی براش نه علم پیدا حاصل میشه نه اطمینان، یا بگه اگه اطمینان و علم حاصل شد حجت نیست، اصلا این روایت این رو بیان نمی کنه. یه مطلب کوتاه دیگه هم عرض بکنم. گاهی گفته میشه که تنقیح منات اگر زنی بود، که ما گفتیم حجت نیست، گفتن اگر زنی بود و مستند به لفظ بود این حجته، مستند به لفظ، گفتن اگر از لفظ مشهد مزنه پیدا کرد تنقیح منات را دیگه اشکالی نداره. این سخن آیا درسته یا نه؟ عرض میکنیم نه، دقت کنید، تنقیح منات گفتیم کشف علت است، در صورتی که تو عبارت نباشد. این آقا داره میگه کشف علت زمانی که مستند به لفظ باشه، یعنی در نس، حالا یا به شکل صراحت یا به شکل ظهور علت رو ذکر کرده باشه. خب وقتی علت ذکر شده که دیگه اینا تنقیح ملات نمیگن، که از تنقیح ملات خارجه، میره جزء منصوص العله. یادتون هست ما گفتیم یکی از جایی که مستحد تأمین میده منصوص العله است. حالا منصوص العله حجت است یا از باب نص یا از باب ظهور، که حالا این آقا داره ظهورشو میگه. اما بحث ما جاییست که علت بهش تصریح نشده، حتی ظهور از لفظم نیست و مستعد میخواد خودش کشف علت بکنه. اینجا حتما باید این کشف علت همراه با علم یا اطمینان باشه. ما انشالله تو درس بعدی خواهیم گفت که باید احتیاط خیلی بکنیم، چون تو اینجاست که مستعد پاش میلغزه و گاهی به جهل مرکب ادعا میکنه که من تنقیح منات کردم و بعد تعمیم میده موضوع رو، در حالی که اینطور نیست. باید یه مقدار دقت بکنیم تو این جهت، چون بحث مهمیه. این انشاءالله باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.